میگه امروز بین این سه گروه در دانشگاه‌ها درگیری است. ما باید به سمتی برویم که هیچ کس نترسد که صریحاً علیه خمینی انتقاد و اعتراض کند و حتی به او اهانت کند. توهین و ناسزا علیه شخص خمینی باید در دانشگاه‌ها رایج شود. میگه من اصلا توضیح نمیخوام بدم براتون. میگه دو تظاهرات دانشجویی با ترکیبی از انگیزه‌ها و گروه‌های مختلف به راه افتاد. نیروهای ما میگه تو صحنه بودن، گزارش تهیه آوردن. حالا یک سری از اعتراضات هم توانستند در مدرسه فنی توسط دانش آموزان یک هنرستان که اسمش آورده انجام شود. بعد میگه حتی از بهانه های غیر سیاسی میشود استفاده سیاسی کرد. بعد میگه از چه بهانه ها؟ یک، حذف کنکور، اعتراض به منع فعالیت های سیاسی در کلاس، اعتراض به اینکه دانش آموزان فارغ التحصیل از دبیرستان که به کنکور نمی روند بازار کار ندارند. بیکاری. میگه این سه تا یکی از سه تا از پیشنهادهای ماست که چجوری اعتراض ناراحتی های اجتماعی رو تبدیل کنه به اعتراض های سیاسی علیه خمینی. گروه های دانشجویی به مؤثر بودن تظاهرات و اعتصابات در جریان انقلاب پی بردن. میگه همه ای کارهایی که اینا علیه ما کردن، تحسن، اعتراض، شعار نمیدن با مرگ برکی و درود برکی، میگه تمام کارهایی که علیه ما کردن، ما رو سقوط دادن و شاه رو پایین کشیدن، حالا همه رو باید علیه خودشون راه بندازیم. 30 سال پیش دو اسناد لانه. میگه تمام تاکتیکایی که با اونا ما رو کشیدن پایین زدن زمین باید علیه خودشون به کار بگیریم. باید رسانه‌های ما پوشش دهند در جهان تا معلوم شود ایران الهام بخش به دیگران نباشد. ایران الهام بخش به دیگران نیست. بگن آقا اینا خودشون خرابن، الان دارن سقوط میکنن، بهشون اعتراض، چی از اینا الهام میگیرید؟ سازمان سیا میگه رسانه‌های ما این اختشاشات داخلی رو به نحوی پوشش دهند تا برای سایر ملت‌ها الهام بخش نباشد و در داخل زمینه برای گسترش اختشاشات فراهم شود. میگه سنت‌گرایان اسلامی گرچه قوی شدن الان، افراطیون، ولی ضربه پذیرند. من حداقل 2 سناریو و برنامه فوری را که میتواند به هرج و مرج در کشور، اختشاش‌های خیابانی و درگیری‌های داخلی و سقوط نظام بعد از انقلاب و سقوط انقلابیون بیانجامد در نظر دارم. نمونه میاره چند مورد، بعد جزء موادش که میگه یکیش اینه. یکی نیروهای تمرکز یافته که توسط نارضایتی‌های منطقه‌ای و قومی تحریک شوند. ما باید فوراً طراحی برای درگیری‌های قومی نژادی و مذهبی شویم. بحث فارس و کرد و عرب و بلوچ و ترک و اینا و یکی بحث شیعه سنی و اینا. اگر اینها به اندازه کافی به روش‌های غلطی پیش بگیرند، ما می توانیم موفق شویم. میگه رو اشتباهات اینا حساب کنیم، کار کنیم. می توانیم طرح دیگه، می توانیم باعث شویم اختشاشات در مناطق مرزی و نیز در خیابان‌های تهران آغاز شود و اینها رو هم به لحاظ پوشش تبلیغاتی در خارج و در داخل پوشش بدیم و هم کمک کنیم که این درگیری‌ها به ریشه دار بشه و ادامه پیدا کنه، کار بکشد به باعث تعطیل شدن و بسته شدن مناطق نفتی شود، اقتصاد سنتی از هم بپاشد، کاری کنیم بازارها به سوی اعتصاب و تعطیل بروند، اعتصاب در کارخانه ها، کشاورزان، که اقتصاد فلج بشه، درگیری های داخلی را بیفته، و یه برنامه ویژه برای دانشگاه ها و مدارس. میگه جزء توصیه هایی که در 6 ماه آینده باید حتما این کارو بکنیم. میگه بگردید از اختلافات داخلی اینایی که در کشورن، اختلافات ایدئولوژیک و مذهبی سیاسی استفاده کنین، روی شکاف‌ها و اختلافاتی که بین خودشونه سوار بشیم. این عبارت چه من می‌خونم؟ کاری کنیم که توده‌ها با رهبران مذهبی انقلابی خود مخالف شوند و آنها را بی عرضه بدانند. ایجاد شکاف و نفاق در مدارس، بین محصلین، بین کادرهای مدارس و به خصوص در دانشگاه‌ها می‌تواند باعث تعطیل شدن طولانی مدت مدارس و دانشگاه‌ها شود و در نتیجه نارضایتی عمومی و خود این باعث می شود که خشونت‌های افراطی ایجاد شود. اگر بتوانیم شبیه کاری که آنان با ما کردند، یعنی دوره‌های 40 روزه عزاداری که برای شهدای چله می گرفتن تو انقلاب، چله شهدای قم در تبریز، چله شهدای تبریز در کجا، میگه اگر بتوانیم همین دوره‌های 40 روزه عزاداری را علیه خودشان از سر شروع کنیم، کار مفید و مثبتی است، موفق میشه که یه کاری کنیم درگیری بشه، یه عده کشته بشن. همین کاری که اینا با ما، یعنی با شاه کردن، ما با خودشون مقابله به مصر کنیم. طرف اومده 2 ماه توی تهران توی شهرها گشته، میگه تو 6 ماه آینده باید این کارا رو بکنیم. و مگه نشد؟ کردستان راه افتاد، تو بلوچستان شد، تو خوزستان شد، ترکمن صحرا گنبد شد، تو دانشگاه ها و در مدرسه ها درگیری شد، تعطیل شد، درگیری خیابانی شد، ترور شد، مسلح شد، چی شد؟ همین کارا کردن. بعد میگه تو پرانتز ایرانی ها یک علاقه غیر طبیعی برای عزاداری دارند و همچنان مانند بقیه جهان سوم در برابر خواسته های جوانانشان تسلیم هستند و نمی توانند جوانانشان را مدیریت کنند، برعکس ما که نسل قدیم نسل جدید را مدیریت می کنند. میگه این نسل جهان سومی ها نمی تونن نسل جدیدشون را مدیریت کنند، همیشه دنبال نسل جدیدشون را می افتند، یا میخوان سرکوب کنند دنبالشون را می افتند. عرضه ای که اونا را مدیریت کنند و تربیت کنند ندارن. ما یک کاری کنیم که از این انرژی جووناشون علیه خودشون استفاده کنیم. خیلی متفکرانه ها، خیلی دقیقه. این سیار رو چه چیزایی؟ یه جا میگه که باید روی اوباش و ارازل برنامه ریزی کنه، چاقوکشا، لاتا، دل تجاوز و قتل و فلان. میگه اینم یه نیروی خوبی هن، برای درگیری های سیاسی خوب نیستن، اما لحظه ای که به اغتشاش های خیابانی بکشه ما باید اینا رو سازماندهی کنیم. میگه اینا تو اغتشاش های خیابانی به درد میخورن. بعد دستبندی میکنه مخالفین درجه یک که خود را باید شناسایی کنیم و ظرف یه مدت زمانی بین 6 تا 9 ماه هدف قرار دهیم. بعضی رو به شکل هدف خشونت، عمل خشونت آمیز و ترور، و بعضی رو هدف تخریب اجتماعی از طریق تبلیغات. ببینید بصیرت که از موقع تو روایت میگه یک بخشی از بصیرتی که تاریخ گذشته رو بخونی و درست بخونی و بدونی از اون سوراخ دوباره گزیده نشی. توده ها ممکن است کجندیشی بین شنونده های مبتدی ظاهر کنند، ولی من معتقدم در مورد ایران بعد از انقلاب گروه ها ضعیف هستند و قدرت واقعی متعلق به توده های احساساتی است که متاسفانه تحت کنترل افراطیون مذهبی اطراف خمینی هستند. همکنون هیچ تشکیلات و گروهی که بتواند احساسات و اعتماد توده مردم را جلب کند ندارد. مردم متاسفانه دنبال او هستند و تحت تأثیر او هستند. باید مردم را از او جدا کنیم. از امام میگه باید مردم را جدا بکنیم. حالا نمونه های دیگه داره و بعد اینکه میگه تو حالا بخش دوم که این خیلی جالبه، میگه در الان تو ایران کجاها رو چه عرصه‌هایی کار کنیم و فعالیت کنیم، برنامه‌ریزی کنیم برای آینده. میگه من به خصوص من با طرح‌های مکافی، یکی دیگه از جاسوسای سیا بوده، میگه طرح‌های ایشون رو من مطالعه کردم، با طرح‌های او در مورد آگاهی از مشکلات محیط، وقایع احتمالی و برنامه‌های آینده استقبال می‌کنم، اما چند پیشنهاد دیگر هم با آن ضمیمه می‌کنم. پیشنهادهایی که معاون وزیر خارجه ساندرز و انجمن امنیت ملی به ما داده است، امنیت ملی آمریکا به ما داده است، دارای اهمیت است. من به خصوص با طرح گسترش برنامه‌های فارسی صدای آمریکا VOA و فعال کردن شبکه BBC فارسی زبان BBC در ایران توصیه می‌کنم. میگه ما باید از طریق VOA و BBC Voice of America و BBC کار کنیم رو افکار عمومی. بعد خودش میگه که البته این رسانه های ما بین مردم و مؤثرین در ایران نفوذ و تأثیری خیلی ندارن، خیلی اصلا گوش نمی کنن، بعضی هم که گوش کرد و گوش میکنن به قصد اینکه از ما خط بگیرن نیست، میخوام ببینن با چی میگیم، رو کنجکاوی. ولی میگه درسته به قدر کافی تأثیر نداریم ما هنوز، اما اولا در آینده ممکنه داشته باشیم، ثانیا همین به او اقلیتی که با ما هستن روحیه میده. میگه از طریق اینا به اونا روحیه بدیم و اونا رو سازماندهی کنیم که اونا از هم نپاشن. همچنین نمایش فیلم های آمریکایی از تلویزیون ایران و ترجمه آثار آمریکایی با آنها که طرفداران ما را زیاد کند و آنها رابطه عاطفیشان را با ما از دست ندهند. ملاها نمیتوانند اهمیت خود را برای مدت مدیدی حفظ کنند. آینده در اختیار آنها نخواهد بود. ایران برای ما مهم است. منافع شخصی ما ایجاب میکند که فعلا این ناراحتی را بپذیریم و ملاها و پاسداران را و حزب اللهی ها را تحمل کنیم، ولی راه مؤثری برای نفوذ در آنها و سپس ضربه زدن پیدا کنیم. مواظب باشیم تماس با آنها و نفوذ در آنها و ارتباط با گروه‌های سیاسی در داخل ایران آشکار نشود. چون میگه در ایران الان آمریکا بدنامه، هر کی روشن بشه که ارتباط داره با ما این آبروش میره و در خطر قرار میگیره.
آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. ایز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی، در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو سائقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مکاره ای، جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، زهر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم کاره نیست، عامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست، آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ.
خب دوستان عزیزم، برای بیداری بود که تقدیمتون شد و صحبت‌های استاد حسن رحیم‌پور ازغدی در این برنامه 13:25 امروز جمعه اول دی ماه. میتونید یک بار دیگه این برنامه رو از رادیوی خودتون رادیو معارف بشنوید. در ادامه مرواریدهای ناب رو تقدیمتون میکنیم به کارشناسی حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی.
امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان گرامی، با برنامه مرواریدهای ناب از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف در خدمت شما هستیم. بحث ما در این برنامه هم مربوط میشه به یکی دیگه از آسیب‌های حدیث پژوهی که بیان مجازی نام داره. دعوت میکنم تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
دوستان، بعضی از احادیث معصومین علیهم السلام مثل بسیاری از سخنان شیوا و فصیح دیگران در بردارنده استعاره و کنایه‌اند. استعاره و کنایه از گونه‌های پرکاربرد مجاز هستند. در مجاز و مخصوصاً استعاره، یه نوع جانشینی معنایی اتفاق می‌افته. یعنی به جای کاربرد واژه در همون معنای معمولی و حقیقیش، اون رو برای یک معنای دیگه به کار می‌برن، به طوری که واژه یا ترکیبی از چند واژه رو برای معنای غیر از معنای اولیه خودش به آریه گرفتن. مثلا واژه کوه رو برای شخصی به کار می‌برن که استوار و شکیبا و مقاومه. همونطور که معلومه، تشبیهی در این مثال وجود داره که به طور صریح به اون اشاره نشده و انگار این فرد یکی از مصداق‌های واژه کوه شده. بنابراین هر وقت واژه کوه رو برای قهرمانانی با ایمان به آریه بگیریم، در حقیقت با معنای اصلی اون وداع و کوه رو جانشین نام یا صفت اون شخص کردیم.
الله یا الله، الله يا الله، الله يا الله.
خب عزیزان، حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث در این باره بیشتر توضیح میده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. بخشی از آسیب‌های حدیث فهمی و حدیث پژوهی رو خدمت شما عزیزان عرضه می داریم. در برنامه های گذشته برخی از آسیب ها رو که مربوط به روش فهم و روش پژوهش بود برشمرده ایم و امروز هم در این برنامه بیان مجازی رو به عنوان یک زمینه آسیب در فهم احادیث عرضه می داریم. بیان مجازی یعنی بیانی که از استعاره، کنایه و تشبیه‌های گوناگون و مجازهای حذف و عقلی و مرسل و چیزهایی که در معانی بیان خوانده میشه استفاده میکنه. در مجاز و به ویژه در استعاره ما چون جانشینی معنایی داریم، ممکنه در فهم اون واژه ما با مشکل روبرو بشیم. ما در زبان معمول خودمون بسیاری از این مجازها رو به کار میبریم، ولی به علت اینکه هیچگاه توجه به اینکه اینها مجاز هستند نداریم، مشکل چندانی هم پیش نمیاد. میگیم فلانی یه کوه صبره، فلانی یه دریا آرامشه، فلانی یه آسمان همته. اینها خیلی راحت فهمیده میشن، در صورتی که ما نمیتونیم بگیم این انسان کوهه، یعنی واقعا از خاک و سنگ تشکیل شده. نه، این انسان اون صفت استواری و مقاومت کوه رو داره. به جهت همین یک صفت ما این شخص رو تشبیه میکنیم، یعنی به جهت شباهتی که بین این انسان و کوه هست ما انسان رو کوه مینامیم. اگر بگیم انسان شبیه کوه است که مشکلی نداره، ولی اگه بگیم کوه صبر آمد، اینجا مقصودمون مثلا حسن آقای جانباز است. خب اینجا کوه رو وقتی برای یک جانباز قهرمان به آریه میگیریم، دیگه اون معنای اصلی کوه رو باش خداحافظی میکنیم، دیگه اینو جای اون به کار میبریم. در خیلی از مجازها و استعاره ها این گونه کاری ما انجام میدیم. حال اگر ما از یاد ببریم یا نتوانیم در ذهن خودمون تصور کنیم که به چه دلیل این واژه جای آن واژه نشسته، با مشکل روبرو میشیم. یا گاهی اوقات به عکس، معنای مجازی فقط به ذهن میاد و معنای حقیقی از یاد میره. اینجا مشکلاتی تو فهم پیش میاد. من خدمت پدرم بودم، به ایشون عرض کردم فلانی صدایش در نمی آید. ایشون گفتن خب شاید به جهت مصالحی سکوت کرده. ببینید، ایشون تصور کردن من معنای مجازی صدایش در نمی آید رو گفتم، چون من قرینه دست نکرده بودم. در صورتی که ما در مورد شخصی حرف می زدیم که واقعا حنجرهاش مشکل شده بود و صداش به صورت حقیقی از دهان مبارکشون بیرون نمی آمد. این مشکل فهم رو ایجاد می کنه. بعضی وقتا معانی مجازی چنان شایع و رایج می شن که اصلا جای معنای حقیقی رو می گیرن. در هر صورت ما چه معنای حقیقی رو جایگزین معنای مجازی بکنیم و چه معنای مجازی رو جایگزین معنای حقیقی بکنیم، به هر حال اشتباه در فهم صورت میگیره. یعنی آنچه که ما فهمیده ایم با آنچه که مقصود گوینده هست مطابق نخواهد بود. الله الله يا الله الله يا
الله الله يا الله الله. آشنایی با دانش فقه الحدیث در برنامه مروان. الله حمدا لله ولا
اله الا الله. مشکل دیگری که در استعاره ها و در مجاز ها و در بیان های مجازی پیش میاد، تفاوت های فرهنگی بین دو زبان هست. ببینید، زبان حدیث ما، زبان قرآن کریم ما، زبانی است در دل فرهنگ عربی، و ما فارسی زبانان، آن اردو زبانان، آن دورترها انگلیسی زبانان، ممکن است معنایی از یک واژه رو در فرهنگ خودشون با یک سایه معنایی، با یک حاله معنایی دیگری بفهمند. مثال میزنم روشن میشه. برخی واژه ها تو همه زبان ها مقدسن، مثل مادر. برخی واژه ها تو همه جا زیبان، مثل گل. ولی برخی واژه ها در برخی فرهنگ ها زیبا، در برخی فرهنگ ها ممکنه توهین‌آمیز جلوه بکنن. ببینید، در زبان فارسی ما به شخصی میتونیم بگیم عقاب. به خلبان های تیز پرواز در زمان جنگ در اون سرودها عقاب خطاب میشه و هیچ کس نگفت که شما نام یک حیوان را گذاشته اید، چون مقصود نام حیوان نیست، مقصود تیز پروازی و تیز چشمی و اوجگیری و قدرت و مهابت اون هست. یا در واژه های حیوانات، اگر ما به کسی بگیم شیر است هیچ ناراحت نمیشه، اما در فرهنگ فارسی این دو نقطه شیر رو بالا بیارید، آیا شتر را میتوان به کسی گفت؟ بسیار توهین‌آمیز است. اما در عرب ممکن است به دسته ای از انسانها شتران گفته شود. ما به دسته ای از بسیجیان میتونیم شیران بیشه نبرد بگیم. عرب هم میتواند به دسته ای از حاجیان شتران هجوم آورده به آب بگه. یعنی یک واژه در یک فرهنگ ممکنه معنای زیبایی داشته باشه و برای کاربرد مجازی به کار برود، ولی در فرهنگ دیگری به کار نرود. ممکن است کرکس در زبان فارسی با شاهین، که او هم یک ممکن است لاشخور یا یک پرنده مانند کرکس باشد، بار معنایش فرق بکنه و بیان مجازی ازش ساخته نشه. هما یک پرنده است، او هم لاشخور است، اما فرق زیادی با کرکس در زبان فارسی دارد. ما ترکیب همای سعادت به کار میبریم، اما کرکس خوشبختی به کار نمیبریم. در زبان عربی هم ممکنه شتران واژه بدی نباشد، آنند شیران در زبان فارسی. لذا امام علی علیه السلام میتواند حاجیان روی آورده به کعبه رو در دل مسجد حرام به شترانی که از دل بیابان با تشنگی تمام به سوی یک برکه آب شتابان میان تشبیه بکنه و هیچ عربی ناراحت نشه، چون زبان و فرهنگ به هم آمیختند و بیانهای مجازی در هر زبان و فرهنگ ممکنه متفاوت باشه. یک انسان زیسته در قطب بسیار دوستدار آفتاب هست، ولی دوستدار باران و برف نیست. به عکس، یک انسانی که در صحرا زندگی میکنه آفتاب براش چندان جذابیتی نداره که باران داره. اینها در فرهنگ ها، در مناطق جغرافیایی، در نژادها و حتی در زمانها و روزگارهای متفاوت ممکنه با هم فرق بکنه. حالا بر این اساس ما وارد احادیثی میشیم که از بیانهای مجازی استفاده کردن که ممکنه در فرهنگ فارسی ناشناخته باشند. این بیانها رو ما باید در زبان حدیث بشناسیم. در واقع بیانهای مجازی یک گونه، یک مصداق از اصطلاحات مرکب هستند که در چندین برنامه دورتر و خیلی برنامه‌های اولیه اشاره کردیم. گفتیم اصطلاحات ترکیبی این گونه نیست که ما واژه به واژه ترجمه کنیم. مجموع معنای واژه‌ها مساوی با معنای مجموع واژه ها نیست. در صفحه 191 همین کتاب آسیب شناسی این رو توضیح بیشتری داده ایم.
خورشید آیه های بلنده، نگاه تو آینه روشناییه، لبخند ماه تو. خورشید آیه های بلنده، نگاه تو آینه روشناییه، لبخند ماه تو. رویت گل است ای همه هستی زمین، باقیست آسمان که نشسته به راه تو، باقیست آسمان که نشسته به راه تو.
دوستان، شاید این سوال برای شما هم پیش اومده باشه که چرا امامان معصوم علیهم السلام با بیان مجازی به ذکر احادیث پرداختند و به این شکل سخن گفتند. پاسخ اینه که سخنان پیشوایان ما مثل قرآن از روح زیبای اونها سرچشمه گرفته. اون بزرگواران محتوا و معانی کلمات خودشون رو از دیگران یاد نگرفتن و هر یک از سخنان این عزیزان دریچه‌ای جدید به عالم معناست. امامان ما هم از زیبایی های این دنیا سخن میگن و هم حاصل کاوش های قلبی و جستجوهای ژرف خودشون رو در ملکوت آسمان ها عرضه میکنن. اونچه اون بزرگواران از عالم هستی درک کردن به قدری زیبا و شگفت انگیزه که نمیشه انتظار داشت در قالب الفاظ معمولی و گاه خشک و بیجان بگنجه. نمیشه این معارف گسترده و ژرف رو قطعه قطعه کرد و هر بستر رو درون یک واژه جا داد. معنای زیبای تراویده از روح بلند و زیبا غالب و واژه زیبا میخواد و برای پرده برداشتن از معانی رفیع و همچنین نشون دادن شعور عمیق و والای امامان نیازه که ده ها ترکیب زبانی با حاله ها و سایه های معنایی متفاوت به کار بره.
سبحان الله حمدا لله.
خب معارف جویان گرامی، در ادامه برنامه مرواریدهای ناب و بحث درباره بیان مجازی در کلام معصومین علیهم السلام، بخش دیگه از سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رو تقدیمتون میکنیم.
نمونه هایی رو از احادیث میشماریم. ابو حمزه سومالی یکی از بزرگترین راویان ائمه علیهم السلام، مصاحب با این راوی یار و همراه سه تن از ائمه ما علیهم السلام بوده: امام سجاد علیه السلام، امام باقر و اندکی از روزگار امام صادق علیه السلام. همین شخصیه که دعای او در سحرهای ماه رمضان خوانده میشه و بسیار دعای بلند و والا و مشهوریه. ایشون ابو حمزه سومالی میگه امام صادق علیه السلام به من فرمود ایاک والرئاسه و ایاک ان تقع اعقاب الرجال، مبادا دنبال ریاست باشی، جاه طلب نباش و مبادا که در پشت سر مردان قدم برداری. خب ابو حمزه سومالی آدم بسیار فرهیخته ایه، میگه عرض کردم جویل تو فداک، اما رئاسه فقط عرفتها، من ریاست رو فهمیدم، اما این که میگی پشت سر آدم را نرم، فما سلسا ما فی یدی الا مماوته تو عقاب الرجال، دو سوم درآمد من از همین پشت سر افراد راه رفتنه. ببینید ابو حمزه سومالی خیلی قشنگ فهمید که مراد امام این نیست که پشت سر مردم را بری، فوری فهمید که یعنی پیروی کردن. ابو حمزه میگه خب اکثر مردم یا رئیسن یا مرؤوسن، خب هر اداره یه رئیس داره، 10 تا مرؤوس، 20 تا کارمند، اکثر پول مردم، درآمد مردم از پیرویه، حالا از رئیس، از ارباب، از مالک کارخونه است، از مدیر عامله. خب این که چجور میشه که ما این کارو نکنیم؟ حضرت فرمود نه، این معناشم من منظورم نیست. لیسه حیث و تذهب. مقصودم از این که پشت سر مردم قدم بر نداری اینه. ایاک ان تنسب رجلا دون الحجه فتصد